إنه خير ناصر ومعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که صاحب کفایه در باب اشکال بر تمسک به سیره ارجاع فرمودن بحث اینجا را به نظیر همین بحث در باب حجیت خبر، و این دو سه روز عمدتاً مطالبی که در اونجا بیان فرموده بودن به صورت مشروح و مفصل را ذکر کردن اجمالاً. بنده مناسب دیدم برای اینکه خوب مطلب واضح بشه فقط شما به جای حجیت خبر حجیت عمل بر طبق حالت سابقه را در نظر بگیریم. در اونجا می گفتیم سیره قائم هست بر عمل به خبر موثوق به، در اینجا میگوییم سیره عقلایی قائم است بر عمل بر طبق حالت سابقه. این تفاوت دارد و الا تمام مطالبی که در اونجا بود در اینجا هم هست. صاحب کفایه ابتداعا استدلالی که برای حجیت ظواهر فرموده اند استدلال به سیره دارند. مرحوم ها شیخ ابتداءً بیان صاحب کفایه را با یک بیان برهانی تقریب می کند، فرمایش صاحب کفایه را به یک نحو آخری که جنبه برهانی دارد بیان می فرمایند که ما اینا را دیگه ذکر نمی کنیم، فقط اشاره می کنیم. بعد از اون یک بیان آخری هم ذکر می کنند. اون بیان آخر تعبیرشان این است که و یمکن و تقریب المنع، یعنی منع تمسک به سیره به وجه آخر، که اعتبار ظهور از باب عدم ظن به خلاف باشد. بعد می‌فرمایند عدم ظن به خلاف یا جزء مقتضی است یا لازم جزء است، هر دو را هم محال می دانند. می فهمان هم جزء مقتضی بودن عدم ظن به خلاف، جزء مقتضی بودن صحیح نیست. ما به صورت فهرست فقط مطالب را عرض می کنیم تا خوب اینجا واضح بشود. جهتش این است که امر عدمی نمی شود جزء مقوم باشد، چون مقتضی چیزی است که قوام مقتضا به مقتضی است. امر عدمی نمی شود دخالت داشته باشد در مقتضی که امریست وجودی، عدم مؤثر در وجود نیست. پس همون جوری که امر عدمی مقتضی نخواهد بود، امر عدمی جزء مقتضی هم نخواهد بود. فاذن تأثیر امر عدمی ولو به عنوان جزئیت در مقتضا معقول نیست. پس نمی شود ما عدم ظن به خلاف را به عنوان جزء مقتضی بدانیم، کما اینکه لازم جزء هم نمی شود باشد. چرا؟ می فرمایند لازم جزء معناش این است که در اصل مقتضی مؤثر نباشد ولی در ترتیب مقتضا بر مقتضی دخالت داشته باشد. این را هم نمی شود گفت، چون می فرمایند ظن به خلاف به عنوان مانع موقعی معقول است که مانع محسوب بشود که ما حجتی داشته باشیم، و اما چیزی که حجیتش هنوز احراز نشده و ثابت نشده است نمی شود ما بگیم چیزی مزاحم او باشد. مزاحمت به نسبه به چیزی است که حجیتش ثابت شده باشد. بعد از فراغ از حجیت شیء می توانید بگید حالا این شیئی که حجت است این مانع اوست، اما هنوز حجیت خبر که ثابت نشده یا حجیت زن که ثابت نشده شما چطور می توانید بگید آقا این زن برخلاف مانع اوست؟ مانع چیست؟ مانع چیزی که هنوز هیچ به اصطلاح اعتباری ندارد. میگیم تازه اگر نبودم نیاز نیست، چرا؟ چون ترتیب تکوینی شیء اینه، اگر شیئی هنوز به مرحله در مرحله اقتضا تمام نشده، شما نباید بری میگین آقا این اثر برای اون نیست چون مانع دارد، بگی نه چون اقتضای او هنوز تمام نیست. لحاظا عدم ترتب مقتضا بر شیئی که هنوز مقتضی او تمام نشده نباید مستند بشود به وجود مانع، بلکه باید مستند بشود به عدم تمامیت مقتضی. اینم لذا وجه فرض دوم. پس نه فرض اول صحیح بود و نه فرض دوم. بعد در مقام اشکال، که اشکال رو در اینجا هم بیان کرده بودن، پس این تقریبی که الان ذکر شد در اینجا، شما به جای به اصطلاح خبر موثوقون به خبر موثوقون به که سیره قائم بر اعتبارش است، به جای او عمل سیره بر طبق حالت سابقه را بیارید. توجه شدین؟ حالا بعد اشکال میکند، میفرماید خلط کردن صاحب کفایه بین مقتضی در مقام ثبوت و مقتضی در مقام اثبات. چون فرمایشان در این بحث که تعلیقه 75 از جلد سوم کتاب ماست، در اونجا مبسوطتر بود، حواشی هم که بنده در اونجا به هر حال نوشتم، اگر خواستین به هر حال اون حواشی را میتونید استفاده کنین و حواشی هم دقیق هم هست. لذا در وفیه عرض کردم که شروعی است در اشکال مرحوم عاشق بر صاحب کفایه نسبت به هر دو شق کلامش. یعنی خب دو تا اشکال، یعنی این بیانی که عرض کردیم که نمی شود ما به اصطلاح قائل به اعتبار خبر بشویم، برای خاطر اینکه عدم ظن به خلاف نه به عنوان جزئیت در مقتضی قابلیت اخذ دارد، نه به عنوان لازم الجزء. حالا در هر دوش صاحبه که مرحوم عاشق اشکال بر صاحب کفایه دارد. این بیانی هم که عرض کردیم تا اینجا در مقام تأیید و تثبیت فرمایش صاحب کفایه است، یعنی مطالب باز خلط نشه براتون. بعد می‌فرماید که این خلط بین مقام مقتضی در مقام ثبوت و مقتضی در مقام اثبات است، و همچنین بین مانع در مقام ثبوت و مانع در مقام اثبات. ما اینجا نگفتیم که مخصص نباشد، این مخصص در حقیقت مانع از انعقاد ظهور برای عام است، یا رفع ظهور عام در عموم می کند. حالا اگه مانع هم نگفتید بگید رفع ظهور عام در عموم هست، عموماتی که دلالت دارد بر نهی عمل به مطلق زن، به مطلق مالیس به علم. خب خلط کردن بلایی حاله هم مقتضی در مقام ثبوت را با مقتضی در مقام اثبات، هم مانع در مقام ثبوت را با مانع در مقام اثبات. لذا می فرماین این که ما گفتیم اعتبار خبر در صورتی است که ظن بر خلاف نباشد، این عدم ظن به خلاف به عنوان جزء مقتضی در مقام ثبوت نمی شود باشد، ولی به نسبت مقام اثبات اشکال ندارد. شما صاحب کفایه فرمودین اخذ عدم ظن به خلاف به عنوان جزء مقتضی معقول نیست، چون لازمش تأثیر امر عدمی است در امر وجودی، و عدم نه به تماماً نه به عنوان جزء شی قابلیت تأثیر در امر وجودی را ندارد. خب این حرف درسته، اینه به نسبه به مقام ثبوت اگر میفرمایین حرف صحیحی است، ما هم قبول میکنیم. اما اگر به نسبه به مقام اثبات میخواهید ادعا بکنین اشکال ندارد. ما در مقام اثبات، در مقام اثبات نه مقام، در مقام علم به اعتبار، در این مقام شارع یا اون کسی که اعتبار میکند برای ما بگد آقا این مؤثر در این اثر اعتبارش در صورتی است که ظن بر خلاف نباشد، به نسبت مقام اثبات اشکال ندارد. بله چرا؟ چون در مقام اثبات بحث تأثیر مقتضی در مقتضا نیست، تأثیر مقتضی در مقتضای مربوط به مقام ثبوته. در این و شما هم اینجا را آمدید چی بیان کردین، اونی که برای ما اون اینجا ضرر دارد ولی ما اینجا را بیان نمی کنیم، اونی که مد نظر ما هست مقام اثبات هست، مقام اثبات اعتبار عمل بر طبق حالت سابقه یا اعتبار بر طبق عمل بر طبق خبر موثوق به رو میخوایم ثابت کنیم، اثبات اعتبار بکنیم، نه اینکه اصل قیام خبر خبر موثوق به برای مفاد خودش یا مثلا جری عملی بر طبق حالت سابقه در مقام ثبوت، ما مقام ثبوت رو بحث نمی کنیم. اونی که شما به عنوان به اصطلاح اشکال ذکر کردین اگر راجع به مقام ثبوت باشد درسته، ولی ما اونجا رو کار نداریم. اگر ناظر به مقام اثبات باشد درست نیست و ما اینجا رو کار داریم. پس می شود عدم ظن به خلاف را ما دخیل بدانیم در اعتبار ظن حاصل از خبر، دقت کردین، دخیل بدانیم در مقام اثبات، دخالتش در مقام اثبات یعنی این امر عدمی دخالتش در مقام اثبات بلا محذور است، بله در مقام ثبوت لازمش تأثیر امر عدمی در یک امر وجودی است. کما اینکه مانعیت، مانع یعنی جلوی تأثیر را گرفتن، ما جلوگیری از تأثیر کردن، خب مانع به هم بحث باز مانع در مقام اثبات یعنی امر عدمی، مانع در مقام اثبات معقول نیست، ولی مانع در مقام ثبوت اشکال ندارد، عکس اونیست که به نسبت مقام به نسبت مقتضی گفتیم. لذا میفهمم صحیح نیست مانع در مقام اثبات بودن، اما ما امر عدمی مانع در مقام ثبوت اشکال ندارد، بله جلوی اصل تأثیر یک امر عدمی جلوی تأثیر مقتضی رو بگیرد، بله این اشکال ندارد. چرا؟ چون تعبیر میکنن از مانع به همون شرط عدمی، شرط عدمی عبارت اخرای چیزا مانع. بنابراین چه کمان که ما شروط وجودیه داریم، شرط عدمی هم داریم. شرط یعنی چی؟ یعنی به فعلیت رسیدن اثر مؤثر. این در فعلیت اثر اگر جلوگیری کند از فعلیت اثر و از ترتیب فعلی اثر اسمش مانع هست. این مانع به لحاظ مقام ثبوت چه محذوری دارد که امر عدمی باشد؟ اصلا شروط عدمیه اصطلاحا تعبیر می شود به مانع، و ما خیلی داریم در باب به از حال شروط به نسبت به مقتضی میگیم تارتا شرط وجودی است که همون شرط اصطلاحی روی امر وجودی اطلاق می شود، یا گفته می شود این شرط عدمی است که اطلاق مانع می کنند برش، یه اشکالی ندارد به لحاظ مقام ثبوت. پس به نسبت به اصل مقتضی دخالت امر عدمی به لحاظ مقام ثبوت معقول نیست، ولی به لحاظ مقام اثبات معقول هست. امر عدمی به عنوان مانع، نه به عنوان جزء، به عنوان مانع به نسبت به مقام اثبات ممنوع است، ولی به نسبت به مقام ثبوت معقول است، به همین نحوی که عرض کردم. چرا؟ چون عدم این شیء شرط است در ترتب اثر بر مقتضی، ترتب مقتضا بر مقتضی. بعد این رو توضیح میدن. حالا این بیان رو عرض کنیم به بیان اونجا چون مبسوطتر است و مفصلتره، اینجا عبارت روشن میشود. در اونجا توضیح میدن. حالا اول اون قسمت اول رو که فرق که خلط کردن بین مقتضی مقام ثبوت با مقتضی مقام اثبات، امر عدمی به عنوان جزء مقتضی ثبوتاً غیر معقول، اثباتاً معقول. می‌فرمایند مقتضی حجیت ظهور در مقام اثبات، یعنی اونی که دلیل است که ظهور شیء، چون اصل ظهور برای شیء بوده اما اعتبار داره یا نه این را باید ما اثبات بکنیم، اونی که مقتضی حجیت است به لحاظ مقام اثبات، موجیت ظهور است در مقام اثبات چیست؟ بنای عملی عقلا. در اینجا هم مقتضی حجیت عمل بر طبق حالت سابقه اثباتن چیست؟ بنای عملی عقلا. حالا بنای عملی عقلا به ظاهر می توانند از اول محدود کنند، از باب ضیق فمر رکیه دائره بنای خودشان را محدود و مزیق کنن به چی؟ به این که آقا این بنای عقلایی در صورتی هست که ظن برخلاف نباشد. اونجا میگفتیم، در اینجا میگیم که این بنای عملی عقلا بر طبق حالت سابقه در صورتی است که مخصصی راده ای نداشته باشد. اینجا میگیم بر عدم راده. پس عدم راده در محل بحث ما، یا عدم ظن برخلاف در مبحث حجیت خبر، این شرط، این امر عدمی به عنوان دخیل در ترتیب مقتضا که اعتبار سیره عقلایی برای استصحاب یا اعتبار خبر موثوق به از باب بنای عقلا، اینجا میگیم استصحاب اعتبار پیدا کند از باب بنای عقلا، اونجا میگیم خبر موثوق به معتبر بشود از باب بنای عقلا. این بنای عقلا از اول دائرش محدود است در اونجا به عدم ظن برخلاف، در اینجا بر عدم اراده. پس امر عدمی دخیل شد در ترتیب مقتضا بر مقتضی. مقتضی چیست؟ خبر موثوق به در اونجا، عمل بر طبق حالت سابقه در اینجا. دقت فرمودین؟ از چه باب این رو اثبات میکنید؟ از باب بنای عقلا، ولی بنای عقلا از اول محدود است به عدم رادع در اینجا، به عدم ظن برخلاف در اون مبحث. توجه فرمودین؟ خب اینجا به لحاظ مقام اثبات است. به لحاظ مقام اثبات این امر عدمی دخالت داشته باشد چه محضوری پیش میاد؟ محضوری ندارد. و حالی که شما صاحب کفایه فرمودین به اصطلاح امر عدمی در مقتضی نمیشود تأثیر داشته باشد و نمیشود اخذ کرد، چون لازمش این است که تأثیر بگذارد امر عدمی در امر وجودی. میگیم این شما خلط کردین، بین واضح خلطا بین مقام ثبوت با مقام اثبات. بله، عدم راده مانع به اصطلاح تأثیر در مقام ثبوت باشد، درست است. امر عدمی دخالت داشته باشد در ترتب مقتضا بر مقتضی ثبوتن. این هم در اینجا اشکال دارد، هم در مبحث حجیت خبر اشکال دارد. ولی به لحاظ مقام اثبات که مقام اقامه دلیل بر اعتبار است که عبارت است از بنای عقلا، ما میگه آقا بنای عقلا کاری به مقتضی نداریم، مقتضی خبر موثوق به، مقتضی جری بر عمل بر طبق حالت عین استصحاب، مقتضی استصحاب است اینجا و خبر است در اون مبحث. ما به مقتضی در مقام ثبوت کار نداریم، میخوایم اعتبار استصحاب را در اینجا از بنای عقلا ثابت کنیم، کما اینکه اعتبار خبر را در اونجا به بنای عقلا میخوایم ثابت کنیم. میگم آقا این دلیل بر اعتبار مقید است به امر عدمی، مقتضی مقید نشده به امر عدمی، دلیل بر اعتبار مقید شده به امر عدمی. دلیل بر اعتبار چیست آقا؟ بنای عقلا. بنای عقلا مقید است به عدم رادع در اینجا، بنای عقلا مقید است به عدم به اصطلاح ظن برخلاف در اونجا. پس واضح شد الهونا کیفیت وجه خلط صاحب کفایه بین مقام ثبوت یعنی مقتضی ثبوتی و مقتضی در ظرف اثبات. در ظرف اثبات یعنی در ظرف اقامه دلیل بر اعتبار او. حالا کما این که ما میتوانیم بنای عقلا را که دلیل بر اعتبار استصحاب است در اینجا یا دلیل بر اعتبار خبر است در اونجا مقید کنیم به این که در اونجا ظن بر خلاف نباشد، در اینجا مقید کنیم بر عدم وجود رادع. پس بنای عملی بر اتباع ظهور مقید است به عدم ظن بر خلاف در اون مبحث، و اینجا مقید است به عدم رادع به نسبه به استصحاب. اگر شما دلیل را دلیل لفظی قرار بدین، که ما اینکه اینجا اشاره به وجود دلیل لفظی هم فرمودن، شما اگر دلیل را دلیل لفظی قرار بدین، این حرف هم باز به مکان من الامکان. دلیل بر اعتبار در مقام اثبات بنای عقلا نباشد که دلیل لبیست، دلیل بر اعتبار دلیل لفظی باشد. بازم این حرف گفتنی است. میگیم دلیل لفظی را میشود مقید کرد که دلیل بر اعتبار استصحاب یا دلیل بر اعتبار خبر هست، این رو مقید کرد به عدم ظن بر خلاف در اونجا یا به عدم وجود رادع در اینجا، اینم گفتنی است. پس لا تفاوت در مقام اثبات بین این که دلیل بر اعتبار دلیل لبی باشد یا دلیل دلیل لفظی باشد. در چی لا فرق؟ لا فرق در این که می شود مقید بشود به امر عدمی، و تقید به امر عدمی به مکان من الامکان در هر دو صورت، یعنی چه اونجایی که دلیل دلیل لبی باشد چه اونجایی که دلیل دلیل لفظی باشد. فاذن و این تقید، یعنی تقید دلیل بر اعتبار که بنای عقلا هست یا به اصطلاح دلیل لفظی هست، این تقید به امر عدمی موجب تأثیر امر عدمی در یک امر ثبوته و وجودی نخواهد بود، خلافا لما زعمه صاحب کفایه. پس کلام صاحب کفایه خلط بین مقام ثبوت اثبات است. به عبارت دیگر کلام صاحب کفایه در یک صورت خوبه و اون این است که ناظر به مقام ثبوت باشد، در یک صورت مردود است و اون اگر ناظر به مقام اثبات باشد. دقت فرمودین؟ و ما اگر در مقام ثبوت بحث می داشتیم حرف ایشان خوب بود، ما در مقام ثبوت بحث نمی کنیم، ما در مقام اعتبار خبریم، می خواهیم بگیم خبر معتبر هست یا نیست، می خواهیم بگیم استصحاب حجیت دارد یا ندارد. ما در ظرف حجیت خبر یا در ظرف حجیت استصحاب کاری به مقام ثبوت این دوتا نداریم، ناظر به مقام اثبات اینها هستیم. در مقام اثبات تقید به امر عدمی موجب تأثیر امر عدمی در امر وجودی نمی شود. خوب واضح شد تا اینجا؟ و اما خلطی که در مسئله مانع کرد، ما گفتیم آقا مانع به لحاظ مقام اثبات مانعیت دارد، ولی مانع به لحاظ مقام ثبوت مانعیت ندارد. لذا گفتیم لا یصح که مانع مانع در مقام اثبات باشد صحیح نیست، ولی اگر مانع را به لحاظ مقام ثبوت بگیری صحیح هست، خلاف اون چی که عرض کردیم، عکس اون. دقیقا برعکس وضع مقتضی می شود، یعنی صحیح نبودن در بحث مقتضی راجع به مقام ثبوت بود، صحیح بودن راجع به مقام اثبات بود. نسبت به مانع برعکس است، صحیح نبودن نسبت به مقام اثبات است، صحیح بودن فرمایش صاحب کفایه به نسبت به مقام ثبوت است. لا یصح که مانع باشد در مقام اثبات، اما یصح و این که مانع باشد در مقام ثبوت. توضیح این می‌فرمایند اگر مقتضی برای حجیت به نسبت مقام اثبات تام باشد، مقتضی تام باشد، مانع از حجیت ظهور اثباتن در چه فرضی است؟ تمامیت مقتضی، چون فرض اینه که بحث مانع رو کی باید بیاریم؟ موقعی که بعد از تمامیت مقتضی، تا مقتضی تمام نباشه که اسم مانع آوردن غلطه. شما اول باید به هر حال یک بنایی که میخواید درست بکنین باید چهار دیواریش و بعد بحث سقفش باشه. هنوز دیوارا رو ردیف نکردین نمیتونین بگین آقا سقفش اینجوری است. دقت کردین؟ حالا در اینجا هم همینطور، تا مقتضی تمام نشه و فارغ از مقتضی نشیم نباید بحث از بود و نبود مانع بکنیم. حالا این که مقتضی تمام باشد کی درست میشه در محل بحث ما و همچنین در بحث خبر؟ در صورتی است که عقلا دو تا بنا داشته باشند. لذا فرمودن لا یسوهن یکون مانع فی مقام الاثبات، از اینجا شروع میشه. عقلا باید دو تا بنا داشته باشند، یک بنا عام و یک بنا خاص. بنا عامشان بر این باشد که آقا ظواهر معتبر است مطلقا. بنا خاصی داشته باشند بر این که ظن بر خلاف هم باید چی؟ تبعیت کنند، یعنی تبعیت بر طبق ظن بر خلاف هم لازم است. مثل این که بگیم یک بناء عام باشد بر عمل بر طبق حالت سابقه، یک بناء دومی هم داشته باشد بر این که اگر راده‌ای از عمل بود اون بنا رو هم چی معتبر بدانن، بگن اگه راده بود اون راده رو هم باید اعتنا کنید، نه اینکه راده لغو باشد. به تعبیری من درس کردم در حاشیه که او قل علا اتباع زن به ظاهر ازا لم یکن زنون به خلافه، به این تعبیر التفات بفرمایید. یعنی دو تا بنا دارن، یک بنا به نسبه به ظاهر علی الاطلاق یا علی العموم، بعد مقیدی میارین، مخصصی میارین به این که این زن معتبر علی اطلاقه یا علی عمومه در فرضی است که مقید یا مخصصی نباشد. مقید چیز زن برخلاف او. پس یک بنا دارن بر اعتبار زن مطلق، یک بنا دوم خاص دارن بر اعتبار زن برخلاف، زن برخلاف را معتبر میدانن. خب این امری است که در مقام اثبات میتونیم بگیم. خب آیا عقلا دو تا بنا دارن؟ واضح است که نه، بنا عقلا بنا واحد بیشتر نیست و اون جری بر طبق حالت سابقه است، جری عملی. در بحث خبرم عمل بر طبق خبر موثوقون به است، دو تا بنا از عقلا نیست. اگه دو تا بنا می بود میتونست بگید که پس بنابراین ما مانعی داریم و این مانع است از اون چه که دلیل بر حجیت و موجب اثبات اعتبار می شود. ولی وقتی بنای دوم نیست، ما هستیم و فقط بنای عملی عقلا بر طبق حالت سابقه محضن، ما این هستیم و بنای عقلا بر طبق عمل بر طبق خبر موثوقون به. خب اگر دو بنا باشد، شما اون بنای خاص را مقدم بر بنای عام می دارید، کما اینکه در بحث ادله لفظیه یا در باب به اصطلاح عدل در باب ترجیح در باب اخبار متعلق به لحاظ سندی میگفتین خاص مقدم بر عام است. حالا چرا در ادله لفظیه تعبیر میکنین خاص مقدم بر عام است؟ چون اقوى الظهورین مقدم است بر قوی. در اینجا هم بناء خاص نظیر همون به اصطلاح ظهور خاص میشود که اقوا می شود از ظهور عام، مقدم میشه خاص بر عام از باب تقدیم اقوال حجتین علی اضعف ما. که ما این که اگر حجیت خبر را با دلیل لفظی ثابت بکنید به طور مطلق، بعد خبر اعدل را هم حجیتش ثابت بکنیم به نحو الخصوص، در مقام تعارض خبر اعدل مقدم می شود بر خبر غیر عدل که عادل باشد. حالا اگر مقتضی باید در مقام اثبات عرض کردیم تام باشد تا بحث مانع مطرح بشود، اگر مقتضی در مقام اثبات تام بود چه در طرف به اصطلاح عام، چه در طرف مخصص، چه در طرف مطلق ظواهر، چه در طرف ظن برخلاف، اینجا مانعیت نسبت به احد و طرفین به نسبت به دیگری متصور هست. ولی اشکالش چیه؟ اشکالش این است که دو تا بنا از عقلا برای ما نیست، یک بنا واحد بیشتر ندارن. اون این است که عمل بر طبق حالت سابقه در باب استصحاب یا عمل بر طبق به اصطلاح خبر، خبر موثوقون به در باب خبر. ولی اگر عام و خاص در بنای عملی معقول نبود که نیست، در باب بنای عقلا دیگه عام و خاص معنا ندارد، یک بنای عام باشد یک بنای خاص. این در باب ادله لفظیه متصور است، نه در باب دلیل لبی مثل بنای عقلا. عمل لذا یا بر طبق ظاهر به طور کلی از ابتدا، یا عمل بر طبق ظاهری است که زنده بر خلاف نداشته باشد، یا به طور مطلق عمل بر طبق ظاهر می شود چه زنده بر خلاف باشد چه نباشد. عقلا یک بنا بیشتر ندارن، یا بنایشان از اول محدود است به بنای عملی بر طبق ظاهری که ظن برخلاف نباشد. اینجا میگیم عمل بر طبق حالت سابقه ای که رادع نداشته باشد. از اول دایره عمل بر طبق حالت سابقه محدود بود به اونجایی که رادع نداشته باشد، پس جایی که رادع دارد اصلا چنین بنای عقلایی نیست اصلا. و یا اینکه نه، بنای عقلا از اول هست به طور مطلق، چه راده باشد چه نباشد. بنای دوم نداره. خب اگر این شد دیگه مقید به عنوان بنای عقلا ما نداریم و مانع به عنوان بنای عقلا نداریم، پس بنابراین عام و خاصی در اینجا متصور نیست، چه در بحث خبر چه در بحث استصحاب، اگر استناد به اصطلاح بنای عقلا بشود. لذا مقتضی در مقام اثبات که بنای عقلاست یا متقید است از اول به خصوص حالت سابقه ای که راده نباشد، لذا متقید است از ابتدا. خب اگر این شد اونجایی که راده داشته باشه چی؟ بنای عقلا ساکته، شما اونجا مقتضی ندارین، دقت فرمودین. خب یا اینکه نه از اول مطلق است. خب اگر از اول مطلق بود در مقام اثبات دیگه مانع نداری، چرا؟ چون بنای عقلا به طور مطلق میگه چه ظن برخلاف باشد در اونجا چه نباشد، اینجا میگیم چه راده داشته باشد چه نداشته باشد اعتبار دارد، پس بنابراین در مقام اثبات باز مانعی نبود. در مقام اثبات مقتضی نیست اگر از اول مقید باشد، یا مانعی وجود ندارد اگر از اول مطلق باشد. این به لحاظ مانعیت در مقام اثبات. پس مانعیت در مقام اثبات معقول نبود، ولی مانعیت در مقام ثبوت معقوله. اگه حوصله اینو بخونیم که این بحث دیگه تا اینجا تتمش نمانه. چرا؟ برای خاطر این که در ظرف ثبوت که مقام اقتضای اوست نه مقام اعتبار و حجیت او، در مقام ثبوت می توانیم بگیم ظن برخلاف خصوصیتی دارد که مانع از تأثیر کشف نوعی اگر به دلیل لفظی باشد، یا مانع است از تأثیر از این که او به عنوان داعی باشد برای عقلا بر عمل بر طبق حالت سابقه. بله این رو ما میتونیم بگیم در مقام ثبوت، میگم آقا عقلا جری عملی بر طبق حالت سابقه که این داعی دارن بر این که جری عملی کنن بر طبق حالت سابقه، این داعی اونها در فرضی است که رادع نباشد، لذا عمل میکنه بر طبق حالت سابقه. ولی اگر رادع باشد چنین انگیزه و داعی ندارن که بر طبق حالت سابقه عمل کنن، فاذن مانع در مقام ثبوت به مکان علم الامکان شد و معقول. صاحب کفایه اگر نظرشان از این که معقول نیست مانع باشد ناظر به مقام اثبات باشد، حرفشون درسته قبوله، ولی اگر ناظر به مقام ثبوت باشد فرمایششان صحیح نیست، چون در مقام ثبوت تصور مانع امریست معقول. و حال این که ما هم در اینجا که بحث میکنیم در مقام نسبت به مانع وقتی بحث میکنیم نظرمان به مقام ثبوت است، که در مقام ثبوت می شود فرض مانع کرد امر عدمی مانع باشد از این که عقلا چنین بنایی نداشته باشند، یا مانع باشد در بحث خبر از این که بخوان بر طبق خبر موثوقون بی که ظن بر خلافش هست عمل بکنند. این حاصل اون چیزی است که در مقام اشکال بر صاحب کفایه گفته می شود. و اما ببینیم تحقیق مقام که نظر شریف خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست در اینجا چیست، انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.